بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث در حسن نوحی در چند مقام تبیین میشد. مقام اول شرح گفتار مصنف و شارح بود که گذشت. مقام ثانی در این بود که آیا اون چرا که مصنف فرمودن که نوح سلام الله علیه در دعوت خود بین تنزیه به تشبیه جمع نکرد، بلکه فقط به تنزیه پرداخت و آیات را به یک سبک خاص تعبیل بردن، این درست است یا نادرست؟ عرض شد به اینکه در دعوت نوح سلام الله علیه هم اوصاف تنزیهی حق هست، هم اوصاف تشبیهیه. این چنین نیست که سلام علیکم فقط به تنزیه دعوت کرده باشد. و بررسی آیاتی که در سوره اعراف، سوره هود و سوره نوح قرار دارد، هم اوصاف جمال حق و هم اوصاف جلال حق، هم تنزیه حق و هم تشبیه حق، همه به همه مطرح هم. مقام سوم این بود که تأویل آیات این به چند قسم تقسیم می شود. یک وقت است اون معنای تأویلی مصداق باطنی است و معنای تفسیری مصداق ظاهری است و اینها یه جامعی دارن، نظیر اونچه که در ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه در سوره عبس آمده است که به یک مصداق باطنی تطبیق شد که فرمود از امام باقر سلام الله علیه است که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی ای علمه الذی یأخذ ممن یأخذ، که طعام را بر علم تطبیق فرمود که علم مصداق باطنی طعام است، چه این که نان و میوه و مانند آن مصداق ظاهری طعام. یا از امام صادق سلام الله علیه در تفسیر آیه ولیغزو ملیغزو تفسه هم ذریح محاربی سؤال کرد، حضرتم جواب داد که منظور از قضای تفس لقاء الامامه علیه السلام است. قضای تفس یعنی ازاله وسخ، همونطوری که بر حاجی لازم هست که مثلا ناخن بچیند و مانند آن، بر او لازم است به لقاء امام برسد، راه یابد. لقاء امام وسخ باطنی را برطرف می کند و اخذ و شارب و قصل ازفار و مانند اون تفس ظاهری. این گونه از تأویل ها با یه تفاوت های مختصری که بین اینها هست، ارجاع به باطن هست و ذکر مصداق باطنی است و آیه را بر جامعه بین مصداق ظاهر و مصداق باطن معنا کرده است. قسم دیگر تأویل بیان یک مصداق و حقیقتی است که با ظاهر آیه سازگار نیست، گرچه مطلب فی نفسه حق است و نمی شود برای اونچه که از ظاهر آیه استفاده می شود و اونچه که در تأویل آن از معصوم علیه السلام رسیده است جامع مفهومی فرض کرد و لفظ آیه را در اون جامعه مفهومی استعمال کرد، مانند اون چه که در آیه سوره مبارکه نور نقل شده است. در آیه سوره نور خداوند مسئله مؤمن و کافر را که ذکر میکند میفرماید که آیه 39 به بعد سوره نور، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موجون من فوقهی موجون من فوقهی سحاب ظلماتون بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. این که فرمود اذا اخرج یده لم یکد یراها، ظاهر آیه این است که کافر مانند اون غریقی است که در دریای عمیق فرو رفته باشد و بالای دریا موجی باشد و بالای موج سحابی باشد و مانند اون، که اگر این غریق دستش را بیرون بیاورد نمیتواند دستش را ببیند. اذا اخرج یده لم یکد یراها، با اینکه دست به انسان خیلی نزدیک است و در اختیار انسان است، کسی که در اون ظلمات فرو رفته است اگر دستش را بیرون بیاورد نه تنها دستش را نمی‌بیند بلکه لم یکد یراها. این ظاهر آیه است. اما در تفسیر صافی از کافی نقل کرد که مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه این چنین فرمود: او که ظلماتن قال ال اول و صاحبه، اولی و دومی اینا ظلمات، یغشاه موج سالس سومی موج است، من فوقهی موجون ظلمات ثانی، من فوقهی موج و ظلمات ثانی، بعضها فوق بعض، معاویه لعنه الله و فتن و بنی امیه. اونگاه فرمود اذا اخرج یده المؤمنو فی ظلمت فتنتهم لم یکد یراها، مؤمن در زمان فتنه بنی امیه اگر دست خودش را خارج بکند دیگر اون فتنه را نمی بیند. این یعنی منظور از این دست قهرن ایمان خواهد بود، اگر ایمان خود را ظاهر کند اون فتنه را نمی بیند. یا اگر چنون که منظور این باشد که دست ظاهری خود را نمی بیند، مؤمن در یه شرایطی قرار می گیرد که در فتنه بنی امیه حتی دست خودش هم نمی تواند ببیند. خب این مصداقی که حضرت در طبق این روایت برای آیه ذکر کردن با اون چه که از خود آیه استفاده می شود اینا جامعی ندارن. آیه می فرماید که کافر مثل غریق در ظلمات است که اگر دست خود را بیرون بیاورد نمیتواند دست خود را ببیند. برای این آیه مصداق ذکر بکنیم، بگوییم به این که مؤمن در زمان فتنه اگر ایمان خود را ظاهر کند دیگر اون فتنه را نمیبیند. اذا اخرج المؤمن یده ای ایمانه لم یکد یراها، اون فتنه را نمیبیند. یا نه این چنین بگوییم، وقتی که مؤمن در زمان فتنه امویان قرار گرفت دست خود را بیرون بیاورد دست خود را نمیبیند. علی ای حالین این اذا اخرج یده لم یکد یراها مال اون مشبه به هست. در آیه این است که کافر مثل کسی است که در ظلمات این چنین غرق شده است که من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات من فوق بعض بعض و فوق بعض، که اذا اخرج یده لم یکد یراها، اگر دست خود را بیرون بیاورد در اثر شدت ظلمت دست خود را نمی بیند. این چه کار دارد به این که مؤمن اگر ایمان خود را ظاهر کند اون فتنه را نمی بیند، که ضمیر لم یکد یراها به فتنه برگردد؟ یا مؤمن اگر دست خود را ظاهر کند دست خود را نمیبینه؟ دست با آیه جامعی ندارم. این هم یک نحوه از تأویلاتی است که در روایات هست. قسم بعدی تأویلی است که در مسئله طینت هست، در روایات طینت هست، که این قسم چهارم با ظاهر آیه اصلا سازگار نیست به حسب گمان ما، گرچه پیوند دیگری است. روایات طینت که فراوان هست، مرحوم فیض اینها رو در کافی جمع کردن و در پایان روایات طینت، یعنی چند روایت مونده به آخر، حدیثی رو نقل میکند. بعدم میفرماید این حدیث را مرحوم صدوق در علل و شرایع هم نقل کرده است و ایشون از علل نقل نمی کنند، از دیگر را نقل کنند. اون حدیث مفصل هم هست، ما حدیث را با سرعت می خوانیم. اون حدیثی که صدیر سیرفی از ابی اسحاق لیثی نقل می کند که او می گوید قال قلت للامام الباقر محمد ابن علی علیه السلام یا ابن رسول الله اخبرني عن المؤمن من شيعه امير المؤمنين الى عليه السلام اذا بلغ وكمل في المعرفه هل يزني قال عليه السلام لا. سوال کرد که آیا مؤمن این گناهان را مرتکب می شود؟ چند نمونه از این گناهان را شمرد؟ حضرت فرمود نه. ابی اسحاق لیثی میگوید که فتحیرت من ذالکه و کسر تعجب منه، من تعجب کردم که حضرت میفهمد مؤمن این کارا رو نمی کنه. قلت یا ابن رسول الله اینی اجد من شیعت امیر المؤمن علیه السلام و موالیکم من یشتب الخن و یکل الربا، من از شیعان شما دیدم کسانی را که به این گناه ها آلوده شدند و می شوند. چند نمونه رو ذکر کرد: تهاون به نماز و روزه و صوم و حج و جهاد و ابواب بر دارن، حتی ان اخاه المؤمن یعتی فی حاجت یسیره فلا یغزی حاله فکیف هازا یا ابن رسول الله و من ای شئین هازا. قال فتبسم الامام علیه السلام و قال یا ابا اسحاق هل اندک شیئن غیر زما ذکرت، غیر از اون چه که گفتی مطلب دیگری هم داری؟ قلت نعم یا ابن رسول الله، مطلب دیگری هم دارم و این است که بینی اجد الناس بلذی لا اشک فی کفرهی تبر و انهاز الاشا لا یستهل الخمر لا یستهل درهم لمسلم و لا یتهاون به صلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد و یقوم به حوائج المؤمن و المسلمین لله و فی الله تعالی فکیف هازا و لما هازا. مطلب دیگر اینه که من از دشمنان شما کسان را میشناسم که اینا اهل خیرات و مبراتن، حوائج مسلمان ها را برآورده می کنن، اهل شرب خمر نیستن. پس از دو جهت من در تعجبم: یکی اینکه شیعیان شما گرفتار معاصی می شون، یکی اینکه دشمنان شما که من در کفر اونها شک ندارم یعنی ناسبی، اونها از این معاصی می پریزن. فقال علیه السلام یا ابا ابراهیم لهذا امر باطن و هو سر مکنون و باب مغلق مخزون قد خفی علیک و علی کثیر من امثالک و اصحابک، یه اسراری دارد که بر شما و امثال شما مخفی است. و ان الله عز و جل لم یعزن ان یخرج سره و غیبه الا علی من یحتمله و به اهله، خدا اجازه نداد که سر او ظاهر بشود مگر برای کسانی که تحمل این را دارند، که همون به من یحتمل علومکم خواهد بود، تحمل این گونه از احادیث رو دارم. قلت یا ابن رسول الله انی والله لمتحمل من اسرارکم ولست بمعاند ولا بناسب، من اسرار شما رو حفظ میکنم. و حال علیه السلام یا ابا ابراهیم نعم انت کذالک ولیکن علمنا صعب و مستصعب، علم تو امین هستی نمیگویی، ولی رازدار بودن غیر از متحمل بودن است. ممکن است ما یه مطلبی برای شما تشریح کنیم و به شما بگم شما این مطلب را برای دیگران نقل نکنید و نقلم نمی کنید. این یک نحوه تحمل است. یک نحوه تحمل است که خود مطلب را نمیتوانید هضم بکنید. فرمود تو اهل راز و سر هستی، اگر ما چیزی را برای تو بگوییم تو اون را کتمان میکنی و به دیگران نمیگویی، از دوستان ما هستی. ولیکن علمنا صعب و مستصعب، لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان و ان التقیت من دیننا و دین آبائنا. تقیه دین ماست، اون اسرار را نمیتوانیم برای همه بگوییم. نه تقیه یعنی از ترس سلطان وقت حرف نزدن، اون یه مرحله از تقیه است و اینها تقریبا تقیه به اون معنا را نداشتن یا خیلی کم داشتن، زیرا اگه تقیه به اون معنا می داشتن دیگه مسموم و شهید و زندانی نبودن، که نوعا حرفاشون رو در اون جهات می زدن. اما یه قسمت قابل توجه تقیه در همین است که چیزی که قابل هضم برای افراد عادی نیست انسان نباید بگوید. و این تقیه من دین اینا و دین آبا اینا و من لا تقیه له فلا دین له، یا ابراهیم لو قلت این تارک تقیه که تارک سلات لکن تو صادقن، یا ابراهیم این من حدیث نام و سرنا و باطن علمنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن. پس فبود ما دو نحوه اسرار داریم. بعضی از علوم و اسرار ما را فقط ملک مقرب و نبی مرسل و مؤمن خاص حل میکنن، بعضی از علوم و اسرار ما را هم انبیا و مرسلین و مؤمنین هم نمیتوانند تحمل کنند. پس دو نحوه علم هست. و احیانا این که گفته شد حدیث ما و علم ما صعب است مستصعب، در این کتاب شریف بصایر الدرجات یه بابی هست که علم ما و حدیث ما و امر ما صعب است و مستصعب. در روایت صعب را و مستصعب را معنا کردن که صعب چیست مستصعب چیست. صعب مثل اون حیوان وحشیست که به این زودی ها رام نمی شود، خیلی باید تلاش و کوشش کرد تا او را به دست آورد و رام کرد. مستصعب آن است که صعوبتش و سرکشیش از این هم بیشتر هست. علم ما و حدیث ما دو قسم است، یک قسم صعب است یک قسم مستصعب. احادیث ظاهره و احکام ظاهره را که خب برای توده مردم بازگو میکنن، در همین حدیث شریف فرمود یا ابراهیم این من حدیثنا و سرنا و باطن علمنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن. پس بعضی از علوم است که انبیا هم از حمل او عاجز. قلت یا سیدی و مولای فمن یحتمله ازن، پس اگر انبیا و اولیا از حمل او عاجزن کی میتواند اون علم شما را حمل کند؟ قال من شاء الله و من شئنا، هر کی را خدا بخواهد و هر کی را ما به اذن الله بخواهیم. الا من ازاع سرنا الا الى اهله فلیس منا. فرمود بدانید هر کس اسرار ما را به بیگانگان بگوید از ما نیست. فلیس منا این مطلب را سلاسن سه بار فرمود. الا من ازاع سرنا ازاقه الله حر الحديد، هر کسی اسرار ما را برای دیگران فاش کند خدا حرارت آهن را بو بچشاند. ثم قال یا ابراهیم خذ ما سألتنی علما باطنا مخزونا فی علم الله الذی حبل الله جل جلاله به رسوله صلی الله علیه وسلم و هبا بهی رسوله و وصیه امیر المؤمنین السلام. فرمود یا ابراهیم این علمی که خدای سبحان به رسولش داد و رسولش به امیر المؤمنین مرحمت کرد، این علم رو دریافت کن. ثم قرأ هذه الآیه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول، آیه سوره جن را قرأت کرد. یعنی خدای سبحان عالم سر است و این عالم غیب است و این غیب را برای کسی اظهار نمی کند الا من ارتضا من رسولین، و وجود مبارک رسول اکرم مرتضاست، یعنی هم دین او مرضی است و هم ذات او مرضی است، لذا خدا این غیب را به او داده است. الا من ارتضا من رسولین ویحک یا ابراهیم انك قد سألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام و عن زهاد الناسبته و عبادهم. فرمود یا ابراهیم، تو دو سوال کردی که هر دو مایه تعجب و شگفتی شما بود. یکی این بود که چگونه شیعیان امیر المؤمنین معصیت میکنن، و یکی این که چگونه دشمنان امیر المؤمنین از معصیت برحذر. اون چرا که شما ذکر کردید در ریشه قرآنی جواب اون شما رو میدهد. قال الله عز وجل و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. همود منها هنا قال الله، خدا از همینجاست که فرمود ما در قیامت اقدام میکنیم، جلو میاییم، همه اعمال کافران را هواء منثور میکنیم. و منها هنا قال الله عز وجل عاملت ناصبه تسلا نار حامیه تسقا من عین آنیه و هازن ناسبو قد جبل علا بغزنا و رد فضلنا و یبتلو خلافت ابینا امیر المؤمنین علیه السلام و یثبتو خلافت معاویه و بنی امیه و یزعمو انهم خرفاء الله فی ارضه و یزعمو ان من خرج علیهم وجب علیه الغسل و یروی فی ذلک کذبا و زورا و یروی ان الصلاه جایزه خلف من قلب و ان کان خارجیا ظالما. فرمود اینا کسانی هستند که اعمالشون در قیامت هواء منثور هست، اینا کسانی هستند که امیر المؤمنین سلام الله علیه را خلیفه نمی دانند، دشمنانش را خلیفه می دانند و می گویند نماز پشت سر هر کسی به مقام رسید جایز است، و روز ظالم و جائر باشد که به هر کسی به اول الامری راه یافت نماز پشت سری اون جایز است، و در این زمینه ها احادیث کذب و زور نقل میکنن. و یروا ان الامام الحسین علیه حسین ابن علی صلوات الله علیه ما کان خارجی خرج علی یزید ابن معاویه یزید ابن معاویه. اینا روایت نقل میکنن و رأیشون هم این است که حسین ابن علی خارجی است. خارجی یعنی شورشگر است، خروج میکند. نه خارجی است یعنی خارج از بلاد اسلامی است یا خارج از عرب است و اینها، وگرنه خارجی که همه میدونستن حسین ابن علی است و اهل مدینه است و جدش و برادرش و پدرش و مادرش همه به هم مشخص بود. گفتن خارجی ها را دارن میارن، یعنی شورشگران را، بلواگران را، به اصطلاح خرابکارها را، یعنی که خروج کردن. نه خارجی یعنی از ملت اسلام خارجن، یا مثلا از نژاد عرب و حجاز و اینا خارجن، یا از کشور ما نیستن. این چه خارجی یعنی خروج کنند، یعنی جزء حزب خوارجن تقریبا. کان خارجی خرج علی یزید ابن معاویه علیه ملعنه و یزعم انه یجب علی کل مسلم ان یدفع زکات مالی الی السلطان و ان کان ظالما. نماز پشت سر خلیفه ولو ظالم باشه جایز است، دفع زکات به خلیفه ولو ظالم باشه واجب است بماند. یا ابراهیم هذا کله رد علی الله عز وجل و علی رسوله سبحان الله قد افترى على الله الكذب و تقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل و خالف الله و خالف رسوله و خلفائه. یا ابراهیم لأشرحن لك هذا من کتاب الله. خب فرمود دشمنان ما که عقیده صحیح ندارند همه اعمال اینها در قیامت باطل است. وقتی دشمنان ما رو شناختی و دوستان ما رو شناختی، حالا ما راه حلش رو از قرآن کریم به شما نشون میدیم تا معلوم بشود که اینها صاحب اعمال خیر نیستند و شیعیان ما عامل و فاعل و صاحب اعمال شر نیستند. لأشرحن لك هذا من کتاب الله الذي لا يستطيعون له انکارا ولا منه فرارا. از قرآنی که اینها نمیتوانن او را انکار کنن و از او فرار کنن. و من رد حرفا من کتاب الله فقط کفر بالله و رسوله. فقلت يا ابن رسول الله ان الذي سألتك في كتاب الله. ابی اسحاق لیسی عرض میکند من دو تا مشکل داشتم، این دو تا مشکل هر دو در قرآن هست؟ فرمود آری. دو تا مشکلش این بود که چگونه شیعیان شما معصیت میکنن و چگونه دشمنان شما که کافرن اطاعت میکنن. قارنم هازا به عینهی، هازا به عینهی فی کتاب الله الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. فرمود همین مطلب به عینه تو قرآن هست. یا ابراهیم اقرأ هذه الآیه الذین یجتنبون کبار الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. فرمود که این آیه را بخوان. کسانی که گناهان کبیره و فواحش کبیره را مرتکب نمیشوند، فقط گناهان صغیره را مرتکب میشوند، خدا اینها را میامرزد. چون در بخش دیگر قرآن دارد که این تشتنی بود کبار ما تون هونغان نکفر عنکم سیاتو هو اعلم بكم اذ انشاکم من الارض. فرمود که اتدری ما هذه الارض، این زمینی که خدا فرمود ما شما را از زمین برانگیختیم به انشاء کردیم، میدانید چیست؟ قلت الله، قال علیه السلام ان الله بعث را به ارض طینت برد است. ان الله عز وجل خلق ارضا طیبه طاهره و فجر فیها ما ان عذبا زلالا فراتا سائقا فعرض علینا ولایتنا اهل البیت فقبلتها. خداوند یه زمین طیب و پاکی را آفرید و چشم آب را از خلال او باز کرد، آب زلال فرات گوارا را باز کرد و ولایت ما را بر اون زمین عرضه کرد، اون زمین ولایت ما را پذیرفت. فاجرا علیها ذلک الماء سبعة ایام، هفت روز اون آب را در این زمین جاری کرد. ثم نزب عنها ذلک الماء بعد السابع، بعد هفت روز اون آبها فرو رفت. فاخذ من صفوت ذلک التین تینا فجعله تین الائمه علیهم السلام، از اون زمینی که طیب و طاهر بود و ولایت را قبول کرد و هفت روز همون آب زلال در او جاری شد بعد فرو نشست، از اون زمین گلی گرفت که تینت ائمه را از اون گل درست کرد. ثم اخذ جل جلاله ثفل ذلک التین فخلق منه شیعتنا و محبینا. اون تفالش، اون مندش را خلاصه گرفت و شیعان ما را از او خلق کرد. این از که من فضل تینتنا آفریده شدند، شیعتنا خلق من فضل تینتنا. فلو ترک تینتکم یا ابراهیم که ما ترک تینتنا لکنتم انتم و نحن سوا. اگر تینت شما را خمیر مایه شما را با خمیر مایه ما یکسان قرار میداد، ما هم با هم یکسان بودیم، دیگر یکی امام و دیگری معموم نمی شد. قلتو یا ابن رسول الله ما صنع به تینتنا، پس تینت ما را چه کار کرد؟ شما که فرمودید تینت شما را همون طور قرار نداد، یعنی از همون اون گل شیعیان را نساخت، بلکه از همون گل اگر شیعیان را میساخت شیعیان مثل ائمه یکسان میشدن. فرمود همون جور با همون حال رها نکرد، پس چی کار کرد؟ حضرت فرمود که قال مزج تینتکم ولم یمزج تینتنا، این تینت شما از هم اون عرض طیب و طاهر نیست، اون رو با بعضی از تینت ها و گل ها ممزوج کرد. تینت ما را از هم اون زمین طیب و طاهر یک صاف ساخت بدون امتزاج، ولی تینت شما را با گل های دیگر ممزوج کرده است. قلت يا ابن رسول الله وبمازا مزج تینتنا یا مزج تینتنا. قال علیه السلام وقتی که ابی اسحاق لیسی عرض کرد که تینت ما با چی ممزود شد، حضرت در جواب فرمود که ان الله خلق، ان الله عز وجل خیزن خلق الله عز وجل ایزن ارزن سبختن خبیسه خبیستن منتنه، زمین شورزار بدبوی آفرید و فجر فیها ما ان اجاجن مالهن آسنن، آب شور گزنده متغیر. ثم عرض علیها جلت عظمته ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فلم یقبلها و اجدا ذالک الماء علیها سبعت ایام، ثم نزب ذالک الماء انها، ثم اخذ من کدورت ذالک تین المنتن الخبیث و خلق منه ائمه الكفر و التغات و الفجره و ثم عمد الى بقیت ذالک تین فمزجه به تینتکم. از اون تین اصاره و خلاصش را زمینه آفرینش ائمه کفر قرار داد، از اون مندهش یک مقدار گرفت، با این تینت قبلی ممزوج کرد، شما را خلق کرد، شعیان را خلق کرد. ولو ترک تینتکم علا حالهی ولم بیمزج به تینتکم عملو ما عملو ابدن عملن سالهم ولا ادو امانتن الى اهدن. اونها اون غیر از ائمه کفر اگر از همون تیرت کسی را بیافریند جز گناه و طغیان چیز دیگر ندارد. این که میبینید اونها گاه کارای خیر میکنن و شماها گاه کارای شر میکنید، من اینکه یک مقداری از اون تینت زمیمه تینت شما شد، شما را آفریدن، لذا شما کارهای بد میکنید و از تینت شما مقداری در اون تینت مونده اونها قرار داد که بقیه اهل کفر و نفاق را آفریدن، لذا بعضی از کافران کار خیر انجام میدن. و اگر فقط از همون اون تینت تلخ و شور خلق میفرمود، هرگز اونها کار خیر انجام نمیدادن. ولم بیمزج به تینتکون ما عملو ابدن عملن صالحن ولا عد و امانتن الى احد ولا شهد و شهادتن ولا سامو ولا سلو ولا زکو ولا حج ولا شبهو ولا شبهو کن فی صور ایزن. یا ابراهیم لیس شیعون اعظم علی المؤمن ان یرا صورتن حسنتن فی عدو من اعداء الله عز و جل والمؤمن لا یعلم ان تلک السوره من تین المؤمن به مزاجهیم. فرمودید ابا ابراهیم چیزی شگفت‌انگیزتر از این نیست که مؤمن یه صورت خوبی رو در دشمنش ببیند، در کافر ببیند، برای اینکه برای او سوال برانگیز است. او نمیداند که این تقریبا حقیقت مؤمن هست که به طور آریه در یک کافر ظهور کرده است. روزی که این آریه ها را برمیگردونن، اون اعمال خیلی کافر کرده است، همه اینها رو برمیگردن به حساب مؤمنین مینویسن و همه کارهای معصیت و زشت را از مؤمنین برمیدارن به پای کافران مینویسن. فعلا به طور آریه پیش اینهاست. حالا ببینیم این مطلب به کجا منتهی میشود و چه دلیل قرآنی حضرت برای این کار ذکر میکند. یا ابراهیم ثم مزجت مزجت تینتان بالماء الاول والماء الثانی فما تراه من شیعتنا و محبینا من ربن و زنن و خیانه و شرب خم و ترک صلا و صیام و زکات و حج و جهاد فهی کلها من عدو و ناسب و سنخی و مزاجه لذی مزجه به تینته. هر معصیتی که در شیعان ما ببینید در اثر آن است که چون از تینت کفار چیزی به تینت شیعان ما ممزود شده است. و ما رأیته فی هاجر عدو و ناسب من از زهد و العبادت و المواظبه علی الصلات و اداء الزکات و صوم و الحج و الجهاد و اعمال البر و الخیر و ذلک کله من تین المؤمن و سنخه و مزاجه. هر کار خیری که در دشمنان ما می‌بینی در اثر اون تینت مؤمنین است که با اونها با تینت اونها ممزوج شده است. فعضا عرض اعمار المؤمن و اعمار الناسب علی الله عز و جل، وقتی قیامت فرا رسید و اعمال دو گروه را به خدای سبحان عرضه کردن، یقول الله عز و جل انا عدل لا اجور و منصف لا ازلم لا ازلمو، من عدلم و جور نمی کنم و اهل انصافم و ستم نمی کنم، و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی ما ازلمو مؤمنن، ما ازلمو مؤمنن بزن بن مرتکب من سنخ ناسخ ناسبه و تینهی و مزاجه، من به عزت و جلالم هرگز ظلم نخواهم کرد. هر معصیتی که مؤمن کرده است مال اون تینت ممزوجه اوست، مال خود او نیست، و من ظلم را به صاحب ظلم برمیگردانم. اگر مؤمنی معصیت کرده است مال اون تینت ممزوجه است، این تینت ممزوجه استش مال کافر است، لذا همه این اعمال سو را برمیدارم به حساب کافران میبیسم. ما اصلی مؤمنن بزن بن مرتکبن من سنخ ناسب بتینهی و مزاجهی، هذه الاعمال صالحتو کلها من تین المؤمن و مزاجه، والاعمال الردیتو التي كانت من المؤمن من تین العدو و ناسب، و یلزم الله تعالی کل واحد منهم ما هو من اصلهی و جوهرهی و تینته، و هو اعلم به عباده من الخلق کلهم، افترا ها هنای ابراهیم ظلمن او جورن او ادوانن، و بعد خدای سبحان همه اعمال خیری که کافران کردن از اونها سلب میکند به حساب مؤمنان مینویسد، و همه معاصی که مؤمنان کردن از اینها میگیرد به حساب کافران مینویسد. بعد فرمود یا ابا ابراهیم آیا این ظلم است؟ ثم قرأ علیه السلام، و بعد حضرت دارد استدلال میکنه، فرمود که معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا ذل ظالمون. فرمود به این آیه را خوند، فرمود به این که خدا فرمود که ما هرگز ظلم نمیکنیم، ما متاع خودمون را پیش هر کی یافتیم او را میگیریم، متاع ما پیش هر کی باشد او را میگیریم. این متاع ما، اون خیر و برکت متاع الهی است. این به سرقت پیش کافران و ظالمان رفته است. ظالم اگر کار خیر بکند سارق است، ظالمی اگر مؤسسات خیریه بسازد، کافری اگر راه بسازد، مؤسسات خیریه بسازد، در منگاهی بسازد، این سارق است، این خیرات را از جای دیگر گرفته. ما در قیامت اموال خودمون را از سارقین پس میگیری. همون جریان است یوسف که معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا ظالمون. بعد فرمود یا ابراهیم ان الشمس اذا طلعت فبدا شعاعها في البلدان كلها اهوه با اینون من القرص ام هو متصلون به شعاوها یبلغ فی الدنیا فی المشرق و المغرب حتی ازا قابت یعود شعا و یرجو الیها علیس زاله کذالک. فرمود یک مثال ذکر کنم، آفتاب وقتی که طلوع کرد شعا که از او جدا نیست که همه جا را روشن میکند، شامگاه که آفتاب غروب کرد شعای او بو بر میگردد، آیا این چنین نیست؟ قل تو بلا یا ابن رسول الله. قال فکذلک کل شیء یرجع الی اصله و جوهره و عنصره. همونطوری که شعاع شمس به شمس برمیگردد، هر شعاعی و هر فرعی باید به اصل جوهرش برگردد. فاذا کان یوم القیامه ینزع الله تعالی من العدو و ناسب سنخ المؤمن و مزاجه و تینته و جوهره و عنصره مع جمیع اعماله الصالحه. اینا شعاع مؤمن هستن. این شعاع مؤمن یه وقتی میتابد به کنیف، یه وقتی میتابد به مزابل، در شامگاه که شد همه این شعاعها برمیگردد. به وسیله نور ایمان مؤمن بعضی ها کارهای خیر انجام میدن. در شامگاه قیامت این اشعه به اون مؤمنین برمیگردد، همه کارهای خیری که کافران در عالم انجام میدن به حساب مؤمنین نوشته میشود. و و ینزع الله تعالی من المؤمن سنخ الناسه و مزاجه و تینته و جوهره و انصره مع جمیع اعمال سیعت ردیه و یرده الى الناسه. وقتی غروب قیامت فرا رسید، همه اعمال شری که در مؤمنان بود، همه اینها را بر میگرداند، به حساب کافران می‌نویسد. عدلا منه جل جلاله و تقدست اسماء. این روی عدالت است. و یقول للناس بلا ظلم علیک، به ظالم میگوید که ناسب میفرماید که این ظلم بر تو نیست. و اینکه هازل اعمال الخبیثه تو من تینته، که به مزاجی که اگر دیدی ما معاصی مؤمن را به حساب توی ناسب نوشتیم، و اینکه به مقتضای تینت توست. هر فرعی باید به اصل خود برگردد. و انت اولا بها، و هذه الاعمال الصالحه من تین المؤمن و مزاجه و هو اولا بها، و اعمال خیری که در توی ناسب بود مال مؤمن هست و مؤمن اولاست. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب. حضرت کل این مسائل را به این دیگه دو تا آیه ارجاع فرمود. یکی این که الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، یکی این که ما متاعمون را پیش هر کی یافتیم همون رو میگیریم. افترا ها هنا ظلمن و جورن، به ابی اسحاق لیسی میفرمود آیا این ظلم است؟ ایشون عرض کرد که لا یبن رسول الله، بل ارا حکمتن بالغتن فاضلتن و عدلن بینن واضحا. معلوم میشود که جزی کسانی بود که این علوم را هضم میکرد. ثم قال علیه السلام ازیدو که بیانن فی هذا المعنا من القرآن، قلت بلا یبن رسول الله. قال علیه السلام علیس الله عز و جل یقول الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک که مبرئون مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم. فقال عز و جل والذین کفروا الی جهنم یحشرون لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه و علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. آیا این چنین خدا در قرآن نفرمود؟ فقلت سبحان الله العظیم ما اوزه ذالک لمن فهمه و ما اعما قلوب هذا الخلق المنکوس عن معرفته. فقال علیه السلام یا ابراهیم من قال من هذا؟ قال الله تعالی انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. معلوم می شود که یه قدری که جلوتر بریم، طبق این آیه حضرت خیلی از علما را هم مشمول این آیه میدونند. این نمیفهمن که اینا که اعتراض میکنن که شیعیان مثلا چرا معصیت میکنن، چطور کفار کار خیر میکنن، اصلا نمیفهمن اصل چیه، فرق چیه و جوهر چیه، سنخ چیه، شعاع چیه، چی به چی برمیگردد. که این هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. ما رضی الله تعالی ان یشبه هم بالحمیر و البقره و الکلاب و الدواب حتی زاد هم فقال بل هم اضل سبیلا. یا ابراهیم قال الله عز و جل، قال الله عز و جل ذکره قال فی اعداء الناسبه، این چی فرمود؟ بقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا. و قال عز و جل یحسبون انهم یحسنون صنعا، و قال جل جلاله یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکافرون، و قال جل و عز و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا کذلک الناسب یحسب ما قدم من عمله نافعا حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ثم ضرب مثلا آخر او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال علیه السلام یا ابراهیم ان یدک فی هذا المعنا من القرآن، یا ابراهیم ازیدو که فی هذا المعنا من القرآن، قلت بلا یا ابن رسول الله. قال علیه السلام قال الله تعالی یبدل الله سیئاتهم حسنات،
و کان الله غفور رحیم یبدل الله سیئات شیعتنا حسنات و حسنات اعدائنا سیئات یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید لا معقب الحکم و لا راد لغذائه لا یسأل عما یفعل بهم یسألون هذا یا ابراهیم من باطن علم الله المکنون هازا یا ابراهیم من باطن علم الله المکنون و من سر المخزون الا ازیدو که من هاز الباطن شیئا فی الصدور قلتو بلا یا ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال علیه السلام قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و لهم خطایاکم فهم و ما هم بحابرین من خطایاهم من شیء و انهم لکاذبون و لیحملون افعالهم و افعالا ما افعالهم ولی یسألون یوم القیامة عما کانوا یفترون والله الذی لا اله الا هو فالق الاصباح فاطر السماوات والارض لقد اخبرتک بالحق و انبعتک بالصدق قسم به خدایی که لا اله الا هو فالق اصباح است فاطر السماوات والارض است به حق به تو خبر دادم والله اعلم و احکم مرحوم صدوق مرحوم فیض بهاد که این حدیث را مرحوم صدوق در علل شرایع با اختلاف مختصر در الفاظ نقل کرده است. خب یک سلسله کلیاتی در این حدیث شریف است که خدا عالم هست و ظالم نیست، اونها سر جاش محفوظ. یک سلسله تطبیق هایی هست. تطبیق اینه که ما متاعمون را پیش هر که گرفتیم او رو مؤاخذه میکنیم. معاذ الله ان ناخذ الا من وجد نامتا انا عنده انا ازال ظالم. خب این در جریان هستی یوسف سلام الله علیه اینطور بود که اونها گفتن یکی از ماها را به جای این برادرمون بگیرید. مأموران یوسف سلام الله علیه گفتن از طرف حضرت یوسف که نه، ما هر که پیمانه خودمون که گم شده از پیش او گرفتیم همو رو بازداشت میکنیم. ما متاع خودمون را پیش هر کی یافتیم همو رو میگیریم. این رو تصدیق میکنن، بگن به این که کافر اگر کار خیر بکند این متاع مؤمن را به سرقت برده است، بعد اون کافر را بازداشت میکنن. این نه با ظاهر او سازگار است، نه با باطن او سازگار است، نه مصداق خفی است بر او. این یه نحوه برداشت قرآن است. این که فرمود علم ما قابل تحمل برای افراد عادی نیست، اونم شاگردان این تیم طلبت میتونه. بعد یک توضیح خوبی مرحوم فیض دارن به عنوان به جمله القول فی بیان سر فیه ذکر میکنن که یک بیان لطیفی است. چون بلازم خب پس هم به دنبال همین صفحه 13 و 14 همین جلد سوم از مجلدات وافی. وافی البته سه جلد رحلی دارد که هر جلدی چندین جزء دارد که جمعا 17 جزء می شود. الان این از نظر رحلی جلد اول هست، ولی مجلد سوم از جلد اول هست. در حقیقت صفحه 11 تا 15 همین قسمت سوم از این وافی است. خب پس تعبیر
در این نبود که ما بتونیم بعضی از مطالب رو تطبیق کنیم بر حال. گفتیم قرآن بتون 70 گانه داره. خب به هر حال این معناها با هم فرق میکنن و همه از یک آیه، منتها یه نظام خاصی بود. یعنی مثلا یه قدر جامعه، یه قدر مشترکی، یه چیزی که این ظاهر با اون آخرین معنا در یک خط بودن به طراح هرچی جلوتر میرفتیم مثلا باستر میکنم.
در قسم اول و دوم و سوم اونها یکی بود، اما
مؤمن و کافر قدر جامعه نداشتن. اینجا همشون قدر جامعه دارد.
اینجا چه قدر جامعه دارد؟
یعنی چرا همون اگر مثلا دزده برحال این دوز ممکنه مصادیق فراوان داشته باشه.
نه،
این
متاع خودش را دارد. چگونه یک کافری که سعی میکند به عنوان مردم دوستی
راه درست کند و قنات حفر کند یا مؤسسات خیریه بسازد، ما بگم تو سارقی.
حالا این از مال کس دیگه این کارو کرده؟
نه، حالا مال کس دیگه باشه که،
حال اگر ریشه این کار عقیده نیته و این
مال مال کسی باشد که کار خیر نیست. این سرقت
از ما نه، اگر کاریست که مربوط به اوست خیر نیست و اگر خیر مربوط به اون نیست.
چرا؟ برای اینکه چرا نیست؟
مال اون نیست. مثل اینکه من برم از
چرا مال اون نیست؟ چرا مال اون نیست؟ این بالاخره انسان نیست، آزاد، و این کار را خیر تشخیص داد و انجام داد.
بالاخره این کار یه علتی داشته از
بعد. نه، همون
علم و اینا همش به اون تینت منتهی میشه که تینت مال اون
نیست. آخه این مال اون نبوده ره که الان به هر کی ما بگیم نمیپذیرن. ما بگیم آقا تو مال خودت نیستی.
این بطنشه،
بطن که نیست،
یه قدر جامعی الا اونجایی که مؤمن و کافر بودن. حضرت در آیه کافر بود،
بطن مل این که،
اما اینجا کلام در این نیست که
بطن مثل اینه که یک مصداق دیگر. ما بگیم آقا تو مال خودت نیستی، این بطن کدوم ظاهر است؟ به شخص بگیم آقا این ارادهی که مال شماست، این نیتی که مال شماست، این عزمی که دارید مال شما نیست.
این عزم به هر حال یه ریشه‌ای داره در
ذات. ریشه‌اش بله همین.
خب وقتی ما ریشه یابی می‌کنیم، به اصطلاح امروز ریشه یابی می‌کنیم، می‌رسیم به تینتی که مال این نبوده.
خب مال این نبوده، این خدای سبحان بود و جدی که سرقت نکرده که. منظور اینه که این اگر عادی بود که یحتمل و افراد عادی که.
خب نه، اون این بحث‌های عمیقش رو کسی نمی‌فهمه.
ممکن است که بعضی از روایات تینت از سند ضعیف باشد، اما از مجموعش این بحث ها در میاد. منظور آن است که
اونی که مهمه خوب بود که این آقای چون خدمت امام بود سوالی میکرد که معمولا جزا و پاداش مال اعمال اختیاری است.
نه این این خوب فهمید و تصدیق کرد، مکررم حضرت از او تصدیق فهم عرض کرد که بر این عین عدل است. نه چون اگر نه چون حضرت نه اگر حضرت اگر اهل چیز نبود حضرت برش نمی فرمود، چون خیلی از این اعصاب زیاد بودن دیگه. حضرت مثلا مرحوم صدوق رضوان الله علیه بله، لذا همون دو تا سوال کرد و تعجبش رو عرض کرد. حضرت فهمو چیز دیگر داری عرض کرد؟ نه، و حضرت شروع به جواب دادن کرد. او عرض کرد خوب فهمیدم. معلوم می شود که اهل تحمل بود، وگرنه حضرت این اسرار را برای هر کسی ذکر نمی کرد. از اول مسئله تقیه را ذکر کرد. مرحوم صدوق در توحیدش دارد که کسی آمده از امام سلام الله علیه سوال کرد که دلیل بر توحید چیست؟ نه، اون که فهمودن که نه، فرمودن به این که برای همه نقل نکنید. مرحوم صدوق در توحید دارد که بعد یک کسی اسم برده که آمده، ظاهرا سعد ابن سعد بود، آمده حضور حضرت عرض کرد که دلیل بر توحید چیست یا توحید چیست؟ فرمود هو الذی انتم علیه، همین که دارید. اون وقت یه سوالی هم هشام میکند، حضرت اون جوابهای عمیق رو میفرماد. حضرت برای هر کسی مسئله رو مطرح نمی کند. این نحو معنا کردن برای ابا ابراهیم ابو اسحاق لیسی و از او اقرار گرفتن، او هم بگوید که فهمیدم، اون بعد آیات را استدلال کند و بود معاذ الله ان ناخذ الا من وجد نامتا علا انده، این پیداست به این که او تحمل معنا را داشت و حضرت برش نقل کرد. غرض آن است که تأویلات تا کنون 3 الی 4 نمونه ذکر شده و نمونه های دیگری هم باز در روایات هست. اونچه که مثلا مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در تأویلاتشون ذکر کرده اند دور نیست از آیات. یعنی اگر کسی یک مقدار در خود همین آیات سوره مبارکه 9 مطالعه کند، مصداق باطن را میتواند بیابد. مثلا اونجا که مصنف یعنی محی‌الدین مغفرت را معنا کرده است رب اغفر لی و لوالدیه، غفران را معنا کرده است به همون معنا در تعبیلات مرحوم کاشانی هست. این معنای لطیفی هم هست، یعنی جزء مراحل عالیه پوشش هست، این دور نیست از لفظ. اگر بگویند رب اغفر لی یعنی مرا بپوشان به اون مقام فنا برسان، این معنا خلاف نیست. اما ولا تزد ظالمین الا تبارا، اون را به عرف ها حمل کردن، اون قابل تطبیق با مفهوم و مصداق ظاهری و امثال زارک نبود، وگرنه بعضی از تعبیلاتشون که روبراه بود. اون چه که از تعبیلاتی که ما در خصوص خوندیم روبراه بود، بیان مصداق باطنی این الفاظ بود در تعبیلات مرحوم عبدالرضا کاشانی هست. اما مثلا در باره ولا تزد ظالمین الا تبارا معنا میکنن، ایشون اینچینی معنا میکنن، مثلا رب اغفر لی ای استرنی به نوری که بالفنای فی توحید ولی روحی و نفسی لزین هما ابو القلب، که ولی والدی را به همون معنایی که در فصوص معنا شده است ایشون معنا میکنن، ولی من داخل بیتی ای مقامی فی حضرت القدس مؤمنن، یعنی به توحید العلمی، ولی ازواج لزین آمنو بی ای به نفوسهم فبلغهم الى مقام الفناء و التوحید. اما ولا تزید ظالمین را اینچنی معنا میکنن، ولا تزید ظالمین الذین نقصوا حظهم بالاحتجاب بظلمت نفوسهم من عالم النور الا تبارا، یعنی هلاکن بالغرق فی بحر الحیولا و شدت الاحتجاب. خب این معنا دور نیست، یعنی خدایا اینها را بیشتر به عالم طبیعت سرگرم بکن، نظیر اون دعایی که هست موسی کرد نسبت به فرعون که ربنت مسئلا اموالهم وشتد علا قلوبهم، خدایا قلب اینها رو قسی‌تر بکن که اینها فلا یؤمنو حتی یرب العذاب العلیم، دیگه توفیق ایمان پیدا نکنن. خب این دعاها ولا تزد ظالمین الا تبارن را این چنین معنا کردن، یه معنای لطیف و مصداق دقیق برای آیه ذکر کردن هست با حفظ معنای ظاهری، یعنی ظالمین را به هلاکت برسان و اینها را هم بیشتر به طبیعت گرفتار بکن، بیشتر محجوبشون بفرما، این دور نیست. اما ولا تزد ظالمین الا تبارا را اون طوری که محی الدین معنا کرده است، یعنی کسانی که به خودشون ظلم کردن و به ظلمات فنا رسیده اند و اون بر فنای اونها بیفزای، این لفظ تا اون معنا را ندارد خلاصه. و اما اون چی که در حقیقت این بزرگوار یعنی محی الدین گفته است، این تأویل آیه نمیتواند باشد، برای اینکه لا الفاظ کشش اون معنا ندارن. اما خود این معانی حق است یا نه، اگر کسی به اون حال برسد میبیند جهان را در این وضع میبیند، یعنی اگر به اون حال شهود توحیدی برسد سراسر عالم را مسبح حق میبیند، ساجد حق میبیند، مسلم میبیند، مسبح میبیند، حامد میبیند و همه این مقامات عالیه را برای موجود سراسر جهان مشاهده میکند و از خدای سبحان مزید نعمت ها و توفیقات اینها را مسئلت میکند. دیگر مسئله ظاهر و مسئله سنجش و قیاس سر جاش محفوظ هست، و اما اون شخص رو اون دید کلی دارد نگاه میکند، یعنی با این تابلوی لو اصل من فی السماوات و من فی الارض آیات رو میبیند، میبیند همه منقادن، با تابلوی فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین میبیند، همه را مطیع میبیند، با تابلوی لله یسجد ما فی السماوات و من فی الارض و من فی السماوات و من فی الارض میبیند، همه را ساجد و خاضع میبیند، با تابلوی امن شنی لا یسبه و به حمده میبیند، همه را اهل تسبیح و اهل تحمید میبیند و سراسر جهان در شهود حق غرقن، چیزی نیست در جهتی از جهاد اهل اسلام و انقیاد، اهل تو و رغبت، اهل تسبیح، اهل تحمید، اهل سجود نباشد، و همه این آیات را که یک جا میبیند همه را غرق توحید حق مشاهده میکند، اونها
برای بعضی ها که دست میدهد واقعا این چنی میبینن و محصول حال خودشون را مینویسن. فتحصل ما اگر بحث قرآنی باید داشته باشیم، بحث لفظ و مفهوم، اون سه چهار مرحله در پیش هست که تأویل برای خود یه حدی دارد، یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. و این قسم سوم یا قسم چهارم تأویل که در زیل آیه ازا اخرجت یده لم یکد یراها یا در باب طینت آمده، از غیر معصوم قبول نیست. او قرآن ناطق است و هرچه بفرماید انسان میپذیرد. از دیگران ممکن است دیگران یه معانی رو بیابند، ولی برای خودشون ممکن معتبر باشد، ولی برای ماها هیچ اعتباری ندارد. اما آیا اونچه که این بزرگوار فرمودن یا نه، این فی نفس حق است یا نه؟ این فی نفس حق است. اگر کسی به اون حال برسد، نباید نزاع سغروی کرد که فلان زید رسید یا نرسید. اگر کسی به اون حال برسد و با این آیات غرق این آیات باشد، سراسر جمال را تسبیح گوی حق میبیند. گاهی در مراحل مادون به سر میبرد، این نام المجرمین منتقمون، او عالم را دو بخش میبیند، یا فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، او عالم را دو بخش میبیند. یه وقت است در اون مرحله بالای توحید غرق میشود، او سراسر عالم را فانی در جمال و جلال حق مشاهده میکند. الحمدلله رب العالمين.